بسم الله الرحمن الرحیم. جلد دوم شرح توحید، صفحه 344، صفحه 23. ولأن هذا الكون الهوائی مظهر للوجه الرابع من الله و کان لهذا الوجه ثلاثة احکام ثبت له بالاول الطول. بحث در این داشتیم که بعضی ها افلاک فوق هفت آسمان را 4 تا قرار دادند و بعضی ها 2 تا. به قول مرحوم قاضی سعید، بعضی ها افلاک باقیه دائمه را 4 تا قرار دادند و بعضی ها 2 تا. خود قاضی سعید فرمود 4 تا فلک فوق هفت آسمان داریم: اول عرش، دوم کرسی، سوم فلک اطلس، چهارم فلک مکوکبه. یعنی عرش و کرسی رو از این دو فلک اطلس و مکوکب جدا کرد. اما بعضی ها معتقدن، یعنی مشهور معتقدن، که فوق هفت آسمان دو فلک بیشتر نداریم. یکی فلک اطلس است که همان عرشه، یکی هم فلک مکوکب است که همون کرسیه. دیگه کرسی و عرش رو جدا نکردند از اطلس و مکوکب، بلکه منطبق کردند بر این دو. حالا سوال این بود که آیا می توانیم این دو قول رو جمع کنیم و ناسازگاری که در ظاهر بینشون هست برطرف کنیم؟ ایشون جواب دادن بله میتونیم، به این صورت که بگیم عرش و کرسی دو وجود دارد، یکی وجود مثالی، یکی وجود جسمی. کسانی که 4 تا شمردند وجود مثالی را هم لحاظ کردند، گفتند که این 4 تا فلک: اولی وجود مثالی عرشه، دومی وجود مثالی کرسیه، سومی که اطلس است وجود جسمی عرشه، چهارمی که مکوکب است وجود جسمی کرسیه. ولی گروهی که این افلاک فوق سبع سماوات را 2 تا قرار داده، دیگه توجه به وجود مثالی عرش و کرسی نداشتند، بلکه معتقد شدند که عرش جسمانی فلک اطلس است و کرسی جسمانی فلک مکوکب است. از تعارض و ناسازگاری بین این دو قول نیست. یک قول وجود مثالی لحاظ کرده، قول دیگه وجود مثالی لحاظ نکرده. همین این مطلب ایشون در جواب سوال فرمودن و بعد خواستن تشریحش کنن. در تشریح این چنین وارد شدند که خداوند طبیعت رو بر هوا وارد کرد. هوا هیولای کلیه که دیروز در مورد من توضیح کامل دادم که اون هیوله های خاص به جای خود، این یه هیولای کلیه. طبیعت هم که در اینجا گفته میشه بازم طبیعت کلیه. خداوند این طبیعت رو میخواست روی هوا قرار بده و هوا اندازه نداشت، قابلیت فهم شدن به پهنای جهان را داشت ولی اندازه نداشت. اگر صورت جسمی یه پهنی بهش میدادیم پهن میشد، اگر صورت جسمی باریکی بهش میدادیم باریک میشد. خب این هیولا میخواست تمام اجسام جهان را هم مثالی شو، هم عنصری، هم مثالی و هم غیر مثالی رو، غیر مثالی شامل فلکی و عنصری، همه رو میخواست پوشش بده. خب باید به پهنای عالم پهن میشد و خدا برش طبیعت رو وارد میکرد و او رو محل طبیعت قرار میداد. این کار رو کرد، ولی بالاخره این هوا با اون صورت جسمی پهنی که گرفت احتیاج به شکلی داشت، چون جسم میشد که جسم شکل میخواست. خداوند نزدیکترین صورت به وحدت رو که صورت کور است به او عطا کرد و به این ترتیب عرشی که کروی بود ساخته شد. اما کدام عرش؟ عرش به وجود مثالیش، نه به وجود مادیش. وجود مادی و جسمانیش رو بعدا خواهیم گفت. خب تا اینجا رو ما دیروز گفته بودیم. بعد گفتیم این کون هوایی مظهر لوح محفوظه. و لذا دارای طول و عرض و عمقه. من توضیح دادم که چرا اسمشو گذاشتم کون هوایی. اینو دیگه تکرار نمی کنم. لوح رو هم توضیح دادم، ولی اینو تکرار میکنم. بحث لوح رو تکرار میکنم. چون من در این لوح یکی از اطلاقات رو ذکر کردم، اطلاقات متعددی در لوح داریم که اونا باید گفته میشود. من فقط یکی از اطلاقات رو گفتم، لذا الان دو مرتبه تکرار میکنم که به بعضی از اطلاقات دیگه هم اشاره شده باشه. سه تا تعبیر ما داریم که این سه تعبیر دلالت بر وجود یک امری می کند که منفعل است و تمام آثار عالم در اون نقش بسته، یعنی منفعل است به آن که می خواهد در عالم بیاید. سه چیز ما داریم که وجود انفعالی دارند. البته یکی از این سه تا گاهی وجود فعلی بنابر بعضی اطلاقات پیدا می کند. یکی امور کتابه، دوم لوح محفوظه، سوم لوح محفوظ اثباته. این رو من باید توضیح بدم، البته به طور مختصر. لوح محفوظ اثبات تطبیق شده از جانب حکما بر نفوس منطبعه سماویه. که نفوس منطبعه سماویه جزئی هست و مرتبه شون مرتبه خیاله، منطقه خیال منفصل که نظیر اون مرتبه را ما داریم، اسمشون میزنیم خیال متصل. چون مرتبهش مرتبه خیاله، اگر نقشی در او وارد بشه قابل هست که این نقش پاک بشه به جاش نقش دیگه بیاد. به این مناسبت بشه میدونم لوح محفوظ اثبات که نقوشی که در اون هستن قابل تبدلن، قابل تغییرن. لوح قدر هم مینامی میشه، چون قدر این چنینه که قابلیت تغییر داره. قضا قابلیت تغییر نداره، اما قدر قابلیت تغییر داره. اما اثبات رو در هم مینامی. اما لوح محفوظ، لوح محفوظ همونطوری که از اسمش پیداست، اینم وجود منفعله. نقوش توش رسم میشن و اون نقوش رو میپذیره، نقوش تمام موجودات عالم رو. اما حفظ میکنه لوحیسی اون نقشی که بهش داده شده، حفظ میکنه. که لوح قضا هم میتونیم بنامیمش. این عبارت، این رو حکما عبارت گرفتن از نفس کلیه فلکیه، نه نفوس منتبعی که جزئیان، بلکه نفس کلیه. وقت نفس کلی رو دو جور تفسیر میکنند. یک تفسیر اینه که عبارت است از مجموعه نفوس فلکی، منتها نفوس ناطقه شون. بعضی ها میگن تفسیر دوم اینه که نفس کلی نفس همون فلک نهم، یعنی فلک اطلس. که فلک اطلس رو عرش هم می‌نامند. پس ببینید نفس کلی با عرش خیلی مرتبطه و جا داره، چون نفس کلی همون لوح محفوظ شمرده شده، جا داره که ما عرش رو با لوح محفوظ مرتبط کنیم. پس لوحی که در اینجا گفته میشه لوح محفوظه، چون عرش رو میخوام ما تبیین کنیم، این عرش مرتبط با لوح محفوظه. اما امول کتاب، امول کتاب اطلاقات مختلف داره. من دیروز گفتم امول کتاب با لوح محفوظ فرق داره، این بنابر بعض اطلاقات بود، ولی این چنین هست، امول کتاب با لوح محفوظ بنابر بعض اطلاقات فرق داره. ولی در بعضی اطلاقات امول کتاب به همین لوح محفوظ گفته میشه. لوح محفوظ اطلاقات متعدد داره، نه امول کتاب اشتباه بودن لوح محفوظ، امول کتاب اطلاقات مختلف داره. در یک اطلاق بر قلم اطلاق میشه، یعنی بر عالم عقل، و در این صورت دیگه این امول کتاب وجود انفعالی نداره، وجود فعالی داره، یعنی تأثیر گذاره، مثل قلمه. عالم عقل، عالم عقل منفعل نیست، عالم عقل فاعله بلکه فعاله، لذا گفته میشه عقول فعاله. بنابراین اطلاق دیگه امول کتاب میشه مؤثر، نه وجود منفعل، و با لوح محفوظ فرق میکنه. اما در اطلاق دیگری امول کتاب بر خود لوح محفوظ اطلاق میشه. در اطلاق سوم امول کتاب به انسان کامل گفته میشه، که اصلا از موضوع بحث ما فعلا بیرونه. اطلاقات دیگری این برای امول کتاب گفتن. حالا من تکرار کردم بحثو به خاطر این که مشخص کنم که امول کتاب با لوح محفوظ چه رابطه‌ای داره. من دیروز گفتم اینا از هم جدا و درست هم هست، بنابرای یک اطلاق از هم جدا، ولی میخوام امروز اضافه کنم بنابرای یک اطلاق اینا با هم هست، یعنی امول کتاب به همون لوح محفوظ گفته میشه. خب حالا ایشون میفرماد که این کون هوایی که برای عرش درست کردیم، یعنی وجود همراه ماده، برای عقل کون هوایی نداریم، برای نفس کون هوایی نداریم. در موجودات مثالی و جسمانی کون هوایی داریم، چون اونجاست که هوا یعنی هیولا دخالت میکنه. در نفس هیولا وجود نداره، نفس مرکب من الهیولا و صوره نیست، عقلم همینطور. اما وجودهای مثالی و وجودهای جسمانی مراکب من هیولا و صوره هستن، و هیولا همون هواه. بنابراین کون هوایی از عالم مثال به پایین شروع میشه، قبلش دیگه کون هوایی نداریم. اینو من دیروز گفته بودم. حالا مرحوم آقای سید میفرماد که این کون هوایی که برای عرش هست مظهر لوحه، مظهر وجه چهارم لوحه. برای لوح وجوهی قائلن که چهارمینش رو در اینجا داره مطرح میکنه، و در پاورقی خود قاضی سعید وجه چهارم رو توضیح میده. وجه چهارم لوح عبارت است از تنزلی که لوح می کند و این تنزل سلام به صورت هوا ظاهر می شود. گفتیم لوح وجود منفعل دارد، هوا هم وجود منفعل دارد، چون هوا هیولاست، هیولا منفعله. پس اگر ما لوح رو ملاحظه کنیم و تنزلش را که منشأ ظهور چیزیست ببینیم، اون چیز رو باید از سنخ قابل ها قرار بدیم. یعنی اون متنزل که لوح محفوظ قابله، اون نازل هم باید قابل باشه، و نازل عبارت از هواه. چون لوح محفوظ قابله جمیع آثار جهانه، یعنی تمام آثار در اون نقش بسته، اون مظهرش هم که هوائه باید قابلیت تام داشته باشه و قابل جمیع صور طبیعی و عنصریه باشه. خب اینو مظهر لوح قرار میشه، یعنی هوا رو مظهر لوح قرار میشه. هوا دارای چهار کیفیته، یعنی بعد از اینکه صورت جسمیه در این هوا وارد میشه، صورت نوعیه وارد میشه، یکی از چهار کیفیت رو پیدا میکنه. همون چهار کیفیت مهم که بهشون گفته میشه کیفیت اول، و فلاسفه معتقدن باقی کیفیت از همین کیفیت اول ناشی میشه. اون چهار کیفیت عبارت از حرارت و برودت و رطوبت و وسعته. خب اینا در هوا هست، البته هوا قابلیت اینها رو داره. بعد از اینکه صورت جسم صورت نوعیه میگیره، هر کدوم از اینها رو به مناسبتش، مناسبت صورت نوعیه ظاهر میکنه، با یه حرارت ظاهر میکنه، گاهی برودت و رطوبت و وسعته. مثلا در عنصر نار هم حرارت هم یبوست، در عنصر آب هم برودت هم رطوبت، عنصر هوا حرارت و رطوبت، عنصر خاک برودت و یبوست. طبیعت صورت طبیعی است، منظور از طبیعت صورت طبیعی است. صورت طبیعی این کیفیت رو در بر داره، این کیفیت هست، صورت طبیعی جوهره، اینا کیفیت هست. منتها هر صورت طبیعی به مناسبت دو تا از اینا رو داره، دو تا از این کیفیت رو داره. دو تا از این کیفیت ها فعلی هم دوتاش انفعالی هست، حرارت و برودت فعلی هست، رطوبت و وسعت انفعالی هست. وقت در هر موجودی یه فعلی و یه انفعالی جمع میشه. یه کار انجام میده، بله. اینجا منافات نداره، اینجا یه دونه، یه هر طبیعتی یه دونه کیفیت فاعله دارد، یه کیفیت منفعله دارد. نه خودش انجام میده، خودش اثرش که نیست، برش عارض میشه. اون وقت در عناصر مرکبه شما ممکنه چندین کیفیت رو جمع کنید، در عنصر بسیط دو تا کیفیت وجود داره، یکی از قسم فاعلش، یکی از قسم منفعلش. در مرکبات عنصری خب عناصر جمع میشن دیگه، وقتی جمع شدن کیفیت ها با هم امتزاج پیدا میکنن، یک کیفیت متوسط به نام مزاج درست میشه. خب داشتیم اینو میگفتیم، داشتیم این چنین میگفتیم که این هر هوا که مظهر لوحه دارای چهار تا کیفیت که ما به اون کیفیت ها ارکان میگیم، خود لوح هم دارای چهار تا کیفیته که به اونها ارکان گفته میشه، یکی حیات، یکی علم، یکی اراده، یکی قدرت. چهار تایی که در اون لوحند در هوا به این صورت ظهور پیدا میکنه. خود لوح وقتی تنزل میکنه میشه هوا، اون چهار تا رکنش تنزل میکنه میشه این چهار تا کیفیت. خب نمیدونم پاورتی رو بخونم یا نخونم. پاورتی مال خود قاضی سعیده. من تمام مطالبشو گفتم. قبل از این که به ادامه بحث بپردازم پاورتی رو میخونم. پاورتی در صفحه 345 آمده. الوجه و رابع من وجوه الله وجه و تنزلهی ظهورن به صورت الهوا. وجه تنزل اوست، تنزلی که باعث ظهور این لوح به صورت هوا می شود، یعنی مظهرش می شود هوا. مظهر یعنی اونی که ظهور اون متنزل به اوست. اینم توجه کنید، تنزلهی ظهورن به صورت الهوا، یعنی وقتی تنزل میکنه و ظهور پیدا میکنه این لوح ظاهر شده به صورت هوا در میاد. هوا یعنی همون هیولا، هوایی که مثل خود لوحه. لوح محل آثار تمام موجودات جهانه، هوا هم ماده قابل جمیع صور طبیعیه و عنصریه هست. و هو این هوا به اعتبار جمعیتی که دارد اولین مظهر مجمل برای وجه رابع لوحی می شود. مظهر مجمل چون مظاهر بعدی تفاصیل پیدا می کنند. این نه، این یه دونه است که با همین یه دونه ایش مشتمل بر همه است، نه که قابلیت همه رو داره، پس مشتمل بر همه است منتها به نحو اجمال، مثل همون ملکه اشتاد که بارا عرض کردم که اجمالیست از این همه مسائل. این هوا هم اجمالیست از تمام موجودات طبیعی و عنصری که بعدن میخوان بیان، یعنی همه رو بالقوه در بر دارد. پس مظهر مجمله، مجمل یعنی مجمل، یعنی اونی که دارای تفاصیل هست ولی اون تفاصیل رو هنوز ظاهر نشده، قابلیت اظهار تفاصیل داره ولی همه رو الان داره. در این بساطت همه اون هاست. و ارکان او، یعنی ارکان این مظهر، ارکان این هوا، ارکان البساط یعنی حرارت و برودت و رطوبت و وسعت، مظاهر ارکان معنوی اون لوحن. این ارکان معنوی لوح چیست؟ یل حیات و العلم و الاراده و القدره. نه اینا هست، منتها شاید ما نتونیم تشخیص بدیم. این چهار تا رکن معنوی، چهار تا رکن ظاهری دارند، اما کدوم یکی از این چهار تا رکن ظاهری مربوط به کدوم یکی از این چهار تا رکن معنوی است شاید تشخیص بدیم، شاید تشخیص ندیم. مثلا بعید نیست حرارت رو مظهر حیات بگیریم، چون توجه میکنید موجود وقتی که حیه بدنش گرمه، وقتی میمیره سرد میشه. مثلا برودت رو مظهر علم بگیریم، چون گفتن مغز در بین اعضای انسانی وارده، چون میخواد فکر کنه، فکر تولید حرارت میکنه، باید این جسمی که فکر میکنه چنان سرد بشه که اون حرارت فاسدش نکنه، حرارت فکری فاسدش نکنه. مثلا قدرت و اراده، قدرت رو مثلا مظهر رطوبت بگیری، چون رطوبت یعنی تشکل به اشکال مختلفه یا سهولت تشکل به اشکال مختلفه. رطوبت به معنای تری هم آمده، ولی رطوبتی که به من در کیفیت گفته میشه به معنای سهولت تشکله. آب رطبه چون آسان متشکل میشه، هوا هم رطبه، اون که هوا تر نیست، تر نیست اما رطوبت داره. رطوبت یعنی سهولت تشکل داره، نه رطوبت یعنی تریه که دست ما رو تر میکنه، صورت ما رو تر میکنه. پس رطوبت یعنی سهولت تشکل. سهولت تشکل یعنی هر چیزی رو میتونه بپذیره یا انجام بده. قدرت هم تقریبا همینطوره. یبوست یعنی عطر تشکل، یعنی اون شکلی که بهش میگه نگه میداره. اراده هم از بین اون چیزهایی که قدرت بهش تعلق میگیره یکی رو تثبیت میکنه، میگه همین باشه. چند نهو اون تشکلاتی رو که میتوانست بپذیره یکیش رو پذیرفت و همون رو محکم نگه داشت. پس میتونیم بگیم یهوست مظهر اراده، رتوبت مظهر قدرت. اینا یه مناسبت است که ما میگیم، اما شاید ما درست نگفته باشیم. علی‌الحال اون چه که ایشون داره نقل میکنه اینه که اون چهارتا رو که این چهارتا مظهر رو داره، اما کدام مربوطه به کدامه؟ عرض کردم این مناسبت ها رو میتونیم درست کنیم، ممکنه یه نفر دیگه بیاد یه مناسبت دیگه درست کنیم. برای این مناسبت قابل گفتن هست، اما واقعیت دارد یا واقع چیز دیگرش، این باید واگذار کنیم به غیر خودم. این ماها تشخیص نمیشه. خب حالا اینو داشتم عرض میکردم، پاورقی تمام شد. داشتم اینو میگفتم که این کون هوایی عرش مظهر وجه چهارم لوحه. وجه چهارم لوح سه تا حکم داره، اون سه تا حکم باید در این مظهر ظاهر بشه. اون سه تا حکم الان بیان میکنیم، ظهورشون در این مظهر به این صورت بوده: یکی از احکام به صورت طول در آمده، یکی به صورت عرض، یکی به صورت عمق. و قهرن این مظهر که عبارت از کون هواییست و عبارت از عرشه، این دارای طول و عرض و عمق شده، منتها طول و عرض و عمق مثالی و بعدن دارای طول و عرض و عمق جسمانی. اما اون سه حکمی که برای بچه چهارم لوح هست که اون احکام باعث پیدایش طول و عرض و عمق برای عرش میشه، اون احکام رو بیان میکنه. یکی اینه که این وجه چهارم میتواند نزول کند و وارد عالم مثال شود و از مثال هم عبور کنه، وارد عالم حس بشه. چون توجه دارید لوح محفوظ وجود نفسی داشت و نفس قبل از مثاله. عقل رو داریم، نفس رو داریم، مثال رو داریم، جسم رو داریم. بعد از نفس مثال است، بعدم جسم است. عالم جسم یا عالم حس، چون جسم رو با حس درک می کنیم، عالم حس هم گفته می شه. اون لوح وقتی میخواد تنزل کنه از مرتبه نفسی تنزل میکنه و بعد از مرتبه نفسی دو مرتبه وجود داره، یکی مرتبه مثالی، یکی مرتبه حسی. تمام این مرتبه رو این تنزل لوح سیر میکنه. پس لوح بچه چهارم، حکمی که برای بچه چهارمش هست، یکی از احکامی که برای بچه چهارمش اینه که میتواند تنزل کند تا نهایی ترین مرتبه حس. میتون پایین پایین عالم بیاد. از اینجا ما طول رو برای عرشی که مظهر لوحه موجود میبینیم. ملاحظه کنید مناسبت بین این حکم و طول رو میگه از اون بالا تا آخر، یعنی از عالم نفس تا آخر عالم حس. خب این پیداست که طوله، یعنی بسیار ادامش بسیار طولانیه. از این ما از ظهور این طول رو به دست آوردیم. حکم بعدی که حکم دومه اینه که مظاهر این و مظاهر این وجه چهارم لوح میتوانن تفصیل پیدا کنن، چون خود لوح اجمال داره، وساطت داره. وقت این مظاهر میتونن تفصیل پیدا کنند و مرکب بشند. تفصیل پیدا کردن یه نوع گسترش عرضیه نه طولی. اون نزول از بالا تا پایین میشه طولی، اما تفصیل پیدا کردن اینم گسترش، منتهی گسترش طولی نیست، گسترش عرضیه، لذا با عرض مناسبت داره. به این جهته که از این حکم دوم لوح برای مظهرش که عرش است عرض به وجود میاد. حکم سوم، حکم سوم این است که حالا که این تفاصیل به وجود آمدند باید تدبیر بشند و با همین تدبیر ابقا بشند، اگر تدبیر نشند بالاخره محو خواهند شد. برای اینکه محو نشند و باقی بمونند با تدبیر بشند، باز به توسط همین لوح تدبیر میشن. پس حکم سوم این لوح عبارت است از تدبیر همین تفاصیلی که موجود شدند و یعنی ابقای همین تفاصیل. حالا اینو توجه کن، اینم با عمق مناسبت داره. مناسبت هم نداشته باشه اب نداره. وقتی ما طول رو و عرض رو از دو حکم پیدا کردیم، لا یبقا جز عمق، عمقم به حکم سوم نسبت میدیم، ولی مناسبت هم به دست نگیریم. ولی توجه داشته باشید این مناسبت هست که شما وقتی در ادامه زمان موجودی رو ابقا میکنید، این مثل این که در عمق زمان او رو ادامه میدید. موجودی که طول عرض رو پیدا کرده، حالا دارید در زمان ادامهش میدید و ابقایش میکنید. این به منزله اینه که عمقش رو دارید تعیین میکنید. عمق که تقریبا همان عمره. حالا این البته حرفی بوده که منظرم به مناسبت برگاهی این نیست. خب پس توجه کردید سه تا حکم برای وجه چهارم لوح داشتیم و در مظهرش این سه حکم به صورت سه تا بعد ظاهر شد، ظاهر شدن به صورت طول و عرض و عمق. بنابراین عرش دارای طول و عرض و عمق شد. توجه کن این ولی کونه لان نهازل کونه هوایی مظهرون للوچه رابه، این میخواد بیان کنه که چرا عرشی که مدور آفریده شد دارای طول و عرض و عمق گشت. این بیان طول و عرض و عمق عرش که از کجا آمد. این چند خطی که میخوام بخونیم مربوطی به اینه. وجود مثالی داره، وجود مثالی مقدار داره، مقدار داره، طول عرض و عمق داره. اصرار داریم درست کنیم؟ نه که ما اصرار داریم درست کنیم، هست چیزی که طول عرض و عمق داره، ما که اصرار نمی کنیم برش درست کنیم، برش هست. مثلا برای جسم رو طول عرض و عمق درست میکنیم، چون جسم طول عرض و عمق داره. برای مثال هم طول عرض و عمق باید درست کنیم، چون اونم داره. از جمله خاصیت های ماده که در عالم مثال موجوده همین مقداره. مقدار در عالم مثال موجوده. مقدار یعنی چی؟ یعنی طول عرض و عمق. بنابراین وقتی موجود مثالی طول عرض و عمق داره، ما هم ناچاریم وقتی برای عرش وجود مثالی درست میکنیم بگیم طول عرض و عمقش از کجا آمده. خودش که از ظهور از تنزل لوح آمده. طول عرض و عمقش از کجا آمده؟ از تنزل سه تا حکم که برای لوحه. لوح خودش تنزل کرده، عرش آمده، احکامش تنزل کرده، طول عرض و عمق کم متصل بسه میشه. حالا یه برای توجه کنید صفحه 344 سطح 23 بود. من این عبارتی که الان میخوام بخونم مقدارشی دیروز توضیح دادم، مقدارشی امروز زمینه کردم، این انشاءالله روشنه. ولأن هذا الكون الهوائي مظهر للوجه الرابع، یک. و کان لحاظل و سلاسل احکام، این دو هر دو شرط لما هستند. لما نداریم، خود لعنه جانشین لماست. ثبته که در خط پنجم همین صفحه 345 آمده جواب لماست. یا اینطور بگید لعنه متعلقه به ثبت است، دیگه لما نیارید. البته عرض کردم لعنه به معنی لماست. بگید لأن هذا الكون الهوائي مظهر و لأنه و لأن این ظاهر چهار تا وجه دارد، سه تا وجه دارد، ثبت له بالاول حتی تا آخر. چون این کون هوایی مظهر وجه چهارم لوح است و برای این وجه هم سه حکمه: یکی نزول تا نهایی ترین مرتبه حس، دوم حکم تفصیل و ترکیب سویی. توجه کنید این حکم اضافهش بیانی است و ثانی حکمی که عبارت است از تفصیل و عبارت است از ترکیب سوری. از سوری صفت ترکیبه، یعنی ترکیبی که عبارت است از ترکیب صورت ها و این صفت دارد همون ترکیب صورت هاست. و ثالث حکم و تدبیر، اینجا اضافه بیانی است، حکم و تدبیر، یعنی این لوح محفوظ بهش اجازه تدبیر داده میشه. چرا تدبیر کند؟ لبقاء صورت مفصله و دوامها، تا اون صورت مفصله باقی بماند و دوام پیدا کند. و دوامها عطف تفسیر بر بقائه، مطلب دومی نیست. تدبیر میکنه تا این صورت مفصله باقی بمونه و ادامه پیدا کنه. چون این کون هوا این مظهر وجه چهارم لوح بود و این وجه چهارم هم سه تا حکم داشت به ترتیبی که ملاحظه کردید، چون چنین بود ثبت الله، یعنی برای این کون هوایی که همون عرشه، عرش مثالی است، ثبت الله حکم ثبت الله یعنی به نزول الی انها مرتبه الحس تلهو طول، و به ثانی یعنی حکم دوم ثبت الله الارض، و به سالس نوکم سبان سبت الله و آقا. اونا رو توضیح دادم، دیگه بیش از این توضیح نمیخواد. ولما کاند، خب تا اینجا ما وجود مثالی عرش رو درست کردیم و بیان کردیم که از کجا آمد. گفتیم از تنزل لوح محفوظ، اون هم از تنزل بچه رابعش، چون تنزل بچه رابع منشأ پیدایش هوا بود و عرشم از هوا ساخته شده بود، پس تنزل بچه رابع لوح به حساب آمد. حالا میخوام از این لوح، از این عرش مثالی، عرش جسمانی رو به دست بیاریم. عرش مثالی در بیانی که قاضی سعید کرد، از بین اون چهار فلکی که روی هفت آسمان بودن فلک اول بود، از بالا فلک اول بود، این عرش مثالی بود. عرش جسمانی فلک سومه، از بالا داشتیم عرش مثالی، کرسی مثالی، بعد فلک اصل است، بعد فلک مکوکب. الان میخوام بیان کنیم که فلک اصل است، چه عرش جسمانی است، از کجا عرش مثالی رو درست کردیم، عرش جسمانی میخوام بیان کنیم. توجه کنید وجود این عرشی که الان متعالی بیانش کردیم وجود مثالیه. در عالم این در عالم خلقت این چنین قرار داده شده که موجود با وجود مثالی به آخر نمیرسه، هنوز هم جای تنزل داره. موجودی که از مراتب بالا، مراتب اسمایی شروع کرده آمده پایین تنزل کرده، وقتی به درجه و مرتبه مثالی میرسه توقف نمی کنه، چون هنوز جای تنزل داره، هنوز نورش به اندازه ایست که میتواند یه خورده تاریک تر شود، تنزل کند و تاریک تر شود. بله وقتی موجود به درجه حس میرسه، به مرتبه حس میرسه، به حالت جسم در بیاد، دیگه تنزل نمی کنه، اون دیگه تاریک ترین موجوده که دیگه نمیتونه ما بعد خودش رو روشن کنه که بگیم حالا تنزل میکنه بعد خودش هم روشن میکنه. دیگه بعدش چیزی نیست، چون دیگه در حد کامل تاریکیه. پس آخرین مرتبه وجودات عالم مراتب حسی، مرتبه حسی. خب عرش الان در مرتبه مثالی بود، چون در مرتبه مثالی است و آخرین مرتبه نیست، حکمت الهی اقتضا می کند که مرتبه بعدی برای عرش نیز بیاید و اون مرتبه جسمانی است. وقت برای این عرش مثالی یه عرش جسمانی هم درست میشه که همون فلش عرض بسید. توجه شدید ایشون بعد از این که عرش مثالی رو درست کرد، عرش جسمانی رو به این بیان داره درست میکنه که موجود مثالی آخرین درجه تنزل نیست، چون میدونید از اون بالا که نور داره میاد، این نور تا جایی که میره روشن میکنه، هی کم کم ضعیف میشه، یه جا میرسه که دیگه بعد از خودشون نمیتونه روشن کنه، اونجا دیگه تنزل تمامه. ولی اگه وسط ها باشه نمیتونیم بگیم تنزل تمامه، این هنوز ادامه داره، هنوز میدرخشه، این نور داره ادامه پیدا میکنه. مثلا پس خود که ما نور رو بندازیم اتاقایی رو که تو در تو هن روشن کنه، اول اتاق اول روشن میکنه، از در میره اتاق دوم روشن میکنه، از در اتاق دوم میره اتاق سوم روشن میکنه، اتاقا درشون به هم بازه دیگه، در طول هم قرار داره. خب میرسه به یه جایی دیگه اتاقای آخر روشن نمیکنه، اتاق آخر تاریک میکنه. این نور حسی اینطوری دیگه، نور معنوی همینجوره، وقتی میاد تا یه جا میاد دیگه از اون بعدشو نمیگیم نور نداره، همه جا نور وجود هست، منتها نورش انقدر شده شده تبدیل به سایه شده، دیگه سایه نمیتونه جای روشن کنه. خب این عالمه، این عرش مثالی، عرش مثالیه، هنوز وسط های نوره یا نزدیک آخر نوره، آخر نور نیست، لذا ادامه داره و مسئله حسی بعد از خودش هست. حالا عبارت توجه کنیم. ولما کانت حقیقت و حاضه نسبت العرشیه مثالیت، مثالیتن، مثالیتن خبر کنید، لما کانت حقیقت و حاضه نسبت العرشیه مثالیت، چون مثالیست، اضافه کنید و مثال آخرین مرتبه وجود نیست، اینم باید اضافه کنید اینجا، لذا عین لها الاسم الباری عرش جسمانی، اسم باری هم داره دخالت میکنه، باری یعنی خالق، اسم خالق میاد اون مثال رو تنزل میده به حس و به جسم، پس اسم باری هم که معین میکند عرش جسمانی رو. علت هم همینه که عرش مثالی آخرین مرتبه نزول نیست، باید هنوز ادامه پیدا کنه، حکمت الهی اقتضا میکند که با اسم باری بیاید و این خلق نیمه تمام رو به آخر برساند، یعنی جسمانیش رو اضافه کند بر روحانی، بر مثالی. این اصل مطلب بود، ولی تو عباراتیشون یه نکته هاییست من باید توضیح بدم. لما کانت حقیقت حاضر نسبت العرشیه به حکم المرتبت التي ظهرت فيها مثالیتن، مثالیتن خبر کند، مظهر با ظاهر نسبت داره، و همین نسبته که حقیقت این مظهر رو درست میکنه. هر معلولی در لسان فلسفی که بیان کنیم، این لسان کلاسیکی لسان عرفانی بود، حالا به لسان فلسفی بخوام بیان کنیم اینطوری میشه، هر معلولی با علتش نسبت دارد، و اصلا حقیقتش به همین نسبته، اون نسبت رو بکنی دیگه اون معلول از من میره، حقیقت معلول به همون نسبتی که به علت دارد، و حقیقت هر مظهری هم به همون نسبت، همون نسبتی است که به ظاهر دارد. این نسبت رو مثلا در ما حساب کنیم میگیم نسبت انسانیه، در پرست حساب کنیم میگیم نسبت پرستیه. چرا؟ چون این نسبت حقیقت انسانی رو به ما داد، حقیقت پرستی رو به ما به اون داد. همین نسبت حقیقت عرشی هم به این داده. پس نسبت عرشیه یعنی اون نسبتی که عرش ساز است به حقیقت عرش می‌سازه. لما کانت حقیقت و حاضه نسبت العرشیه مثالیه. این نسبت عرشی حقیقتش مثالی است. یعنی چه حقیقتش مثالی است؟ این مگه عرش نیست؟ الان بیان کردیم حقیقتش همون نسبتشه، نسبتش همون عرشیته. پس حقیقتش عرشیته. چرا میگید حقیقتش مثالی است؟ توجه کنید مثالی بودن مرتبه وجوده، عرشی بودن ماهیت و اصالت با وجوده. پس اون مرتبه باید ملاحظه بشه. این عرش رو اگر بخوایم حقیقتش رو بیان کنیم، اگرچه به ظاهر حقیقتش این ماهیتشه، ولی در واقع حقیقتشون وجودشه و مرتبه وجودشه که مثالیته. اینجا یه نکته ای رو مرحوم قاضی داره اشاره میکنه. من مطلب توضیح دادم تموم شد. اینجا یه نکته مرحوم قاضی داره اشاره میکنه، میگه حقیقتی که به حکم مرتبه پیدا میشود. این خیلی مهمه. این همون حرفیست که صدرا در شواهد رویه میاره. صدرا میگه مرتبه شی مقبه میشه، یعنی مرتبه عقل مقبم عقله. اگر از این مرتبه بیاریش پایین تر دیگه عقل نیست، میشه نفس. نفس هم از این مرتبه بیاری پایین تر دیگه نفس نیست، میشه مثال یا جسم. مرتبه هر شیء مقبم همونشه. و لذا بین مراتب وجود ایشون تفاوت قائل میشه، ولو به لحاظ تشکیک همه وجودن، ولی به لحاظ مرتبه با هم اختلاف دارن، اختلاف ذاتی دارن. تعبیر به ذاتی توجه کنید، این اصلا دو تا ذات جدان، دو تا ماهیت جدان، به تعبیر بهتر دو تا حقیقت جدان. اون مرتبه این دو تا اینا رو دو حقیقت کرده. پس مرتبه حقیقت سازه، مرتبه مقبل حقیقته. لذا ایشون میگه این حقیقتی که با حکم مرتبه پیدا کرده، اون نسبتش، اون مرتبهش، همه اینا بالاخره حقیقت رو ساختن. نسبتش حقیقت ماهویش رو ساختن، مرتبهش حقیقت وجودیش رو ساختن. و اینم که من الان گفتم درست نبود، یعنی تسامح بود، اصلا هر دو رو ساختن. آخه ماهیت وجودی که ما اصلا جدا نمی کنیم، در تحلیل ذهنی جدا می کنیم. نسبتش حقیقتش رو ساخته، مرتبهش هم حقیقتش رو ساخته. عبارت هم همینو میگه، چون حقیقت این نسبت عرشی، العرشی از صفت نسبته مضافن الله نیستا، نسبتی که عبارت هست از عرشیت، نسبتی که به این شیء عرشیت میدهد، مثل اون نسبتی که به ما انسانیت میده. چون حقیقت این نسبتی که عرشیست، حقیقتی که به حکم مرتبه حاصل می شود، مرتبه‌ای که ظهرت این حقیقت در اون مرتبه، چون این نسبت به حقیقت مثالی است، عرض کردم اینجا اضافه کنید و وجود مثالی آخرین مرتبه وجود نیست، بلکه هنوز می تواند ادامه پیدا کند. لذا عین لها، یعنی عین لین حقیقتی که مثالی است، اسم باری تعالی هیئتن اخرى. دو تا لها داره توی عبارت، یکی زایده، عیبی هم نداره باشه، ولی لزومی نداره. هیئتن اخرى، دوریتن. برای این حقیقت هیئت دیگر درست کرد. اینو توجه کنید، تعبیر جالبی کرده. نمیگه برای این حقیقت یه حقیقت دیگری که پلک اطلس از ساخت، میگه هیئت دیگر ساخت. معلوم میشه این حقیقت دو تا هیئت داره، یکی هیئت مثالی، یکی هیئت جسمانی. هیئت مثالی همونیست که اسمش عرش گذاشتیم، هیئت جسمانی اونیست که اسمش پلک اطلس میذاریم. عین اسم باری برای این حقیقت هیئت دیگری رو که اون هیئت هم دوریست و مدبره، اونم کرویه، مثل خود عرش کروی بود، اینم کرویه، منتها اون مثالی بود، این جسمانیه. چرا دوریه؟ به حسب حکم نزولی. سلام علیکم. به حسب حکم نزولی، یعنی به حسب تنزلی که کرده. و سمی العرش به اعتبارها، یعنی به اعتبار این هیئت، عرشی که قبلا اسمش عرش بود و وجود مثالی داشت، به اعتبار این هیئت جسمانی دیگه عرش نامیده نشد، الفلک الاطلس نامیده شد. سمی العرش را الفلک الاطلس، عرش به اعتبار این هیئت فلک الاطلس نامیده شد. این خطوطی که من دارم میخونم خیلی پرمطلبه، ازش نمیشه همینطوری عبور کرد، تمام نکته و اشاره داره. ثم مقتضی، از اینجا میخواد کرسی رو درست کنه. تا را عرش رو درست کرد، عرش مثالی رو، بعدم عرش جسمانی، تمام شد. حالا میخواد کرسی مثالی رو درست کنه، کرسی مثالی. بعد وقتی میخواد کرسی جسمانی درست کنه دیگه توضیح نمیده، میگه همونی که در عرش گفته، همونی که در عرش گفتم همونو شما در اینجا اجرا کنید. از کرسی توجه کنید، میره سراغ حقیقت حبیگه تا از اونجا استفاده کنه و کرسی رو تبیین کنه، وجود کرسی رو تبیین کنه. حقیقت حبی یعنی چی؟ و چرا اونجا رفت؟ چرا رفت سراغ حقیقت حبی؟ حقیقت حبی از اون کنتو کنزن مخفیان فهبب تو ان عرف به دست آمده. امر مخفی را اگه بخوام ظاهر کنیم چیجوری ظاهر میکنیم؟ با تفصیل ظاهر میکنیم. یه عبارت مجمل رو وقتی میخواد بیان کنید نیم ساعت باید حرف بزنید تا این عبارت مجمل روشن بشه. این یعنی چی؟ یعنی با تفصیل امر مخفی رو روشن کرده. معنی تفصیل هم یه دیگه، اصلا تفصیل اون مجمل رو روشن میکنه. مجمل یعنی موجوداتی رو در همدیگه داره، در خودش دارد، به نحو اجمال و به نحو اندکاک همه توش مندکن، اینو باید پخشش کنه، باید پخش کنه تا با پخش شدن ظاهر بشه. پس وقتی میگه کنتو کنزن مخفیان فهبب تو ان عرف، یعنی خواستم تفصیل بدم، خواستم تفصیل بدم، خواستم خودم رو بشناسونم، یعنی تفصیل بدم، تفاصیل رو خواستم ظاهر کنم تا این تفاصیل آیت من باشه و من رو ظاهر کنم. پس حقیقت حبی کارش تفصیل دادنه. این یه مطلب. قبلا گفتیم کرسی هم محل تفصیله. یعنی چی؟ تدلی قدمان یادتون هست که گفتیم که کرسی جای فرود آمدن دو قدم، یعنی در عرش کلمه واحده بود، وساطت بود، در کرسی تفصیل درست شد، جای فرود آمدن دو قدم. اشارم کردیم که دو قبضه گرفته شد و کرسی درست شد، قبضه بهشتی ها، قبضه جهنمی ها. این همه توضیحات شد در صفحات قبل. پس کرسی یعنی تفصیل. حقیقت حبی هم کارش و مقتضاش تفصیله. پس این حقیقت حبی آمد مقتضاش رو ظاهر کنه، کرسی درست شد. توجه کنید چی شد؟ اون حقیقت عبیه که مقتضاش تفصیل است یعنی مفصل است، باید تفصیل را ظاهر کند و ظهور تفصیل به این بود که عرش ظاهر شد، کرسی ظاهر شد، عرش اشتباه بود، کرسی ظاهر شد. پس حقیقت و به مقتضای حقیقت عبیه امر تفصیلی ظاهر شد که عبارت بود از کرسی، ولی این کرسی باز کرسی مثالی است. چون آخرین حلقه وجود نیست، باید به دنبالش کرسی جسمانی هم بیاید و کرسی جسمانی فلک چهارم یعنی فلک مکوکب است که به این ترتیب فلک چهارم درست شد که مکوکب باشه. هر چهارتا رو درستیت خواهدی سید. این مطلب رو من عرض کردم، دیگه از رو میخونم چون نکته ها که لازم گفته بشه از همون رو گفته میشه. ثم اقتضت حقیقت الحبیه، اینم دقت کنید این نکته که در وقتی که عرش میخواست عرش جسمانی شود فقط اسم باری آمد و اون تأثیر گذاشت، اما وقتی میخواد تفاصیل درست بشه یه دونه اسم نمیاد، اجتماعات اسمایی میاد. یعنی مثلا فرض کنید الان یه جا غفور داریم یه جا رحیم داریم، غفور و رحیم با هم میاریم، این میشه اجتماع اسمایی، میشه نکاح اسمایی یا اجتماع اسمایی. وقتی میخوان تفصیل رو بسازن اسماء متعدد میارن و میسازن. پس اونجا که از عرش مثالی میخواستیم به عرش جسمانی برسیم که تفصیلی توش نبود، از مجملی میخواست مجمل دیگه درست بشه، اسم باری که تنها بود آمد، مفرد آمد، اجتماع نبود. اینجا که میخواد کرسی میخواد درست بشه، تفصیل میخواد درست بشه، یک اسم نمیاد بلکه اسم مرکب میاد، اجتماع اسمایی میاد تا این کرسی مفصل رو یا تفصیل کرسی رو به وجود بیاره. اون تفصیل احتیاج داره به اینکه اسم مجتمع بیاد. ثم مقتضی حقیقت ربیه به وسیله، یعنی به زمینه توجهات و اجتماعات اسماییه، اینا دخالت داشتن، مظاهر روحانی اسمایی هم دخالت داشتن. ببین تکثر داره درست میکنه، میخواد تو اون عامل پیدایش کرسی تکثر درست کنه تا اینکه کرسی که متکثر است و متفصل است بتونه از این متکثر ظاهر بشه. ثم مقتضی حقیقت ربیه با توجهات و اجتماعات اسماییه به زمینه مظاهر روحانیه اسما، مظاهر روحانی که در عالم عقلند اونا مؤثرند، اونا باید بیان جلوه ای رو به جلوه دیگر برگردونند. ان یتعین مفعول اقتضته، حقیقت حبیه به زمینه این تفاصیلی که گفتیم اقتضا کرد که ان یتعین من هذا الکون الهوایی، کون هوایی که برای عرش بود، صورتاً طبیعیتاً قابلتاً لتفصیل، از اون کون هوایی که برای عرش مجمل بود باید یک صورت تفصیلی درست بشود که کرسی است، قابلت صورت طبیعی که قابل تفصیله. طبیعی در اینجا منظور مثالی ها، چون طبیعی شامل مثالی و عنصری هر دو میشه. البته رایجه که تبا و طبع و شامل این دوتا میگیرن، طبیعت رو نوعا به عنصر نسبت میدن. در مورد فلک طبیعت غالبا نمیگن، طبع میگن، تبا میگن. در مورد عنصر غالبا طبیعت میگن. حالا گاهی از اوقات هم طبیعت رو عام استفاده میکن. اینجا حالا طبیعیه استفاده کرده، طبیعیه شاید از مثلا طبع گرفته یا از طبع گرفته، از طبیعت نگرفته باشه. ولی ان یتعین من هذا الكون الهوایی صورتون طبیعیتون قابلتون لتفصیل که مظهر لوح محفوظ باشد. خب عرشم که مظهر لوح محفوظ بود، کرسی هم دارید مظهر لوح محفوظ میکنید، میفهمد بله. و تفصیله او و تفصیله او حتی بر مظهره، مظهر لوح محفوظ باشه و تفصیل لوح محفوظ باشه. اون عرش تفصیل لوح محفوظ نبود، اما این تفصیل لوح محفوظه. و تکون و تکون و نسبته الهی اتم، یعنی نسبت این مظهر الهی به لوح محفوظ اتم باشد از بقیه تفاصیل. توجه کنید چی میگه؟ این اولین تفصیلی در وجود میگیره تو عالم، تو این عالم مثال و حس. اولین تفصیل باید به اون ظاهر ارتباطش اتم باشه از تفاصیل بعدی. تفاصیل بعدی بعدن دیگه، نسبتشون به توسط این تفصیل اولیه. پس تفصیل اولی نسبتش به اون ظاهری که این تفصیل مظهر اوست، نسبتش به اون کامله، نسبتش به او تمامه. نسبت کرسی به این لوح محفوظ باید اتم باشد از نسبت سایر تفاصیل به این لوح محفوظ. تا بتونه اولین مظهر تفصیلی لوح محفوظ به حساب بیاد. اگر نسبت اتم نباشه باید بریم بگیم تفاصیل بعدیه نه تفصیل اول. فعین الاسم الباری لها، معین کرد اسم باری. بازم اینجا اسم باری دخالت میکنه، من اسم خالق دخالت میکنه، منتها با توجه به اقتضای حقیقت عبیه و اجتماعات اسمایی که گفتیم. فعین اسم باری لها، یعنی برای این صورت طبیعیه که قابل تفصیل است، عین صورتن مستدیرتن که کربیه که یکون قابل لظهور تفاصیل صور، چه صور معنویه چه روحانیه، چه جسمیه لطیفه چه جسمیه کسیفه. به هیل کرسی رو کریم خب عبارت رو توجه کنید، نمیگه قابل صادر کردن صور معنوی و روحانی، میگه قابل ظهور. چون این کرسی بعد از عالم معنا و عالم روحانی، وقتی ما داشتیم در اون بیان اصطلاحات نکاهات خمسه معنویه حضرات خمس رو میشمردیم، حضرات خمس رو اینطوری شمردیم: عوالم معنویه، روحیه، نفسیه، مثالیه، حسیه. اینا شدن حضرات خمس. معنویه اول بود، روحیه دوم بود، نفسیه سوم بود، لوح محفوظ مال نفسیه است. یعنی قبلش معنویه و روحیه قرار داره. اون وقت این کرسی الان ظهور لوح محفوظه، پس اینم مرتبهش باید نفسی یا پایین تر باشه، ولی چون تنزل اون لوح مرتبهش حتما از نفسی پایین تره، مرتبه مثالی داره که مرتبه مثالی حضرت چهارمه، مرتبه حسی پنجمه. یعنی قبلش معنوی و روحی و نفسی داریم، خود لوح مرتبه نفسی داره، وقتی مظهرش که کرسیه باید مطلب پایین تر داشته باشه، یعنی مطلب مثالی داشته باشه. مثالی نمیتواند هیچ وقت معنوی رو بسازد، روحی رو، نفسی رو، هیچ کدوم نمیتونه بسازه. مثالی اگر واسطه در فیضه فقط برای حسی در واسطه در فیضه که حسی بعد اساس قبلی ها رو نمیتونه بسازه، ولی میتونه قبلی ها رو ظهور بده. قابل هست که ظهور قبلی ها باشه. لذا تعبیر ببینید یکون قابلا لظهور تفاصیل صبر المعنوی و روحانی و جسمی، ظهور رو به کار برده، قابل ظهور یعنی میتونه نمایش بده. خب مگر خود امور معنوی یا روحی یا نفسی در مرتبه خودشون ظهور نداشته؟ چرا؟ اونا ظهور داشته ولی تفصیل نداشته. این کرسی قابل ظهور تفاصیل صبر، نه قابل ظهور خود صبر. خود صبر در متن خودشون و در مرتبه خودشون ظاهر هست، تفاصیلشون اینجا میاد و این قابل است که تفاصیل رو ظهور بدهد و آشکار کند، یعنی عکس این تفاصیل توش بیفته. تفاصیل صبر معنوی روحانیه جسمیه، دیگه نفسیه رو نگفته، جسمیه لطیفه رو گفته. جسمیه لطیفه همون مثالیه، جسمیه کثیفه همین جسمانیات مادی عنصری است. نفسیه رو نگفته، الان شاید نفسیه تو روحانیه داخل کرد. وحیل کرسی الکریم یعنی اون صورت مستدیره ای که این چنین قابلیتی دارد کرسیست، یه کریم هم صفتش قرار داره. خب تا اینجا کرسی مثالی هم درست شد، مونده کرسی جسمانی که به تطبیقش میکنیم به فلک مکوکب، یعنی چهارمین فلک. چهارمین فلک از اون چهار تا فلکی که فوق هفت آسمانه. اون چطوری درست شد؟ میگه به هم وایانی که در عرش گفتن. در عرش چی گفتن؟ گفتن وجودش مثالی است و وجود مثالی آخرین وجود نیست، بلکه میتونه هنوز ادامه پیدا کنه و تنزل پیدا کنه و با تنزلش هست جسمانی که فلک اطلس بود درست شد. حالا اینجا هم همینطور میگیم کرسی آخرین وجود نیست چون وجود مثالی داره، پس آخرین وجود نیست، بنابراین بعد از او هم میتواند وجودی بیاید که مرتبه پایین تر باشد و اون مرتبه حس است، پس مرتبه جسم است. پس بعد از این کرسی مثالی به کرسی جسمانی هم درست می شود که فلک مکوب شود. ولعن در ضمن صورت کرسی مثالی وجهیست که ما در عرض کردیم، کانت للکرسی ایزن، یعنی اون صورت برای کرسی هم خواهد بود، همون صورتی که برای عرش درست کردیم همونم برای کرسی هست، منتها صورت جسمی برای کرسی مثالی. برای کرسی مثالی صورت جسمی داریم همونطور که برای عرش مثالی صورت جسمی داشتیم. خب تا اینجا توجه کردید که ما روی هفت آسمان چهار تا کره درست، چهار تا فلک درست کردیم که از بالا عبارت بود از عرش، منتها عرش مثالی، کرسی، منتها کرسی مثالی، بعد فلک اطلس که همون عرش جسمانی بود، بعد فلک مکوکب که کرسی جسمانی بود. اما کسانی به وجود مثالی عرش و کرسی توجه نکردند و همین فلک اطلس رو عرش نامیدند یعنی عرش جسمانی و فلک مکوکب رو کرسی نامیدند یعنی کرسی جسمانی، اون وقت اینها گفتن فوق هفت آسمان دو تا فلک داریم، دو دوتا دیگه رو نفی نکردن، به اون دوتا دیگه که مثالی هم توجه نشد، یعنی به عرش مثالی و کرسی مثالی توجهی نشد، فقط به جسمانیش توجه شد. اینها دوتا فلک روی هفت آسمان قرار دادن، ولی ما که هم به وجود جسمانی این دو نظر کردیم هم به وجود مثالی، چهار تا فلک روی هفت آسمان قرار دادیم. بنابراین هم اون کسانی که گفتن چهار تا فلک روی هفت آسمانه درست گفتن، هم اونایی که گفتن دو فلک روی هفت آسمانه درست گفتن. منتها اونایی که گفتن دو فلک موجوده توجه و اعتبار نکردند اون مثالی ها رو، اونایی که گفتن چهار فلک موجوده توجه به مثالی هم داشتن. فلذا قال بعضهم بالاثنین و الاخرون بالاربع، بعضی قائل به دو تا فلک شدند روی هفت آسمان، آخرون هم قائل به چهار تا فلک شدند روی هفت آسمان. جهتش همینه. توجه کردید این مطلبی که الان امروز خوندیم تفصیل همون جواب مختصری است که بعد از قیله ایشون آورد. بعد از قیله گفت دو تا عرش داریم، یکی مثالی یکی جسمی، دو تا کرسی داریم، یکی مثالی یکی جسمی. اینو فقط همینطور گفتم، توضیح هم نداد. بعد گفت میخوام این کلماتو شرح بدم، یعنی این مطالبی که در قیل گفتم میخوام شرح بدم. شروع کرد به این بیانی که ما مقدارش دیروز خونده بودیم، مقدارش رو امروز زمینه کردیم. خب این بحث تمام شد، این جواب این قیل مجملا دیروز داده شد، مفصلا هم امروز بحثش دیگه تموم شد. بحث بعدی رو که بیان میکند کرسی جایگاه اصل بهشت است و وجوهش مراتب مختلف بهشت است، این بحث رو در جلسه آینده ان شاءالله مطرح کنیم.